تقریبا 8 سال پیش همه ی رسانه‌های اروپایی در مورد گم شدن دو تا دختر هلندی توی جنگل‌های پاناما نوشتن. اما هیچ خبرگزاری یا هیچ پلیسی یا هیچ محققی نمیتونست جواب بده که دقیقاً چه اتفاقی برای این دو نفر در آوریل سال 2014 افتاد. از اونجایی که پرونده‌های حل نشده طرفدارای خاص خودشون رو دارن، ما هم تصمیم گرفتیم که لابلای پرونده‌هامون یه سری پرونده حل نشده هم قرار بدیم. ویدیوی امروز هم یکی از همین پرونده‌های حل نشده است. به آخر این ماجرا که برسیم مطمئنم که صدها سوال توی ذهنتون شکل گرفته که برای هیچ کدومشون پاسخ درستی ارائه نشده. با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدیم. بدون اینکه بیشتر از این معطلتون بکنم، میخوایم بریم سراغ اصل ماجرا. کریس کریمرز 21 ساله و لیسان فرون 22 ساله هر دو اهل هلند بودن و توی این کشور بزرگ شده بودن. همه کریس رو با صفتهایی مثل خلاق، باهوش و مستقل میشناختن و لیسان هم یک والیبالیست پرشور، باهوش و خوشبین. کریس تونسته بود به تازگی تحصیلاتش رو در زمینه آموزش اجتماعی فرهنگی تموم کنه و لیسان هم فارغ التحصیل رشته روانشناسی بود. دقیقاً چند هفته قبل از اینکه این دو نفر به پاناما سفر بکنن، کریس و لیسان با همدیگه هم خوابگاهی میشن و با همدیگه شروع میکنن توی یک رستوران کار کردن. هر دوتاشون خیلی وقت بوده که دلشون میخواسته یک سفر برن و برای این کار پول جمع کرده بودن. حالا که با همدیگه صمیمی شده بودن، برنامه ریختن که برن پاناما. تصمیم داشتن توی این سفرشون به پاناما هم زبان اسپانیایی رو یاد بگیرن و هم به بچه‌های منطقه کمک بکنن. یه جورایی برنامه سفرشون آموزشی خیریه‌ای بود. کریس و لیسان در 15 مارس 2014 میرسن کانادا و قرار بود که 6 هفته اونجا بمونن. هوای پاناما گرم بود ولی نه اونقدری که آدم را اذیت بکنه، یه گرمای مطبوعی داشت و دخترها روزهای اول سفرشون رو فقط کنار ساحل آفتاب گرفتن و از این آفتاب گرفتن لذت بردن. یک عالمه عکس هم از این سفرشون توی فیسبوکشون پست کردن که بقیه هم ببینن چقدر داره بهشون خوش میگذره. دو هفته که از شروع سفرشون گذشت و رسیدن به 29 مارس، دخترها تصمیم گرفتن که این شهر ساحلی خوشگل رو رها بکنن و برن به یک شهر کوچیک کوهستانی به اسم بوکته. راه میافتن سمت بوکته و وقتی که میرسن اونجا متوجه میشن که کلاس زبان اسپانیایی که برای ثبت نام کرده بودن قرار از یک هفته دیگه شروع بشه. این جا به جای برنامه این نوید رو به این دو نفر داد که یک هفته کامل رو در اختیار خودشونن و میتونن توی این شهر کوچولو حسابی خوش بگذرونن. همونطور که گفتم، بوکته یه شهر کوچولوی کوهستانی بود. هم کوههای خیلی خوبی داشت و هم جنگل‌های دست نخورده و بکری داشت که همین‌ها اصلا این شهر رو معروف کرده بود. به خاطر همین دخترها تصمیم گرفتن که این یه هفته‌ای که فرصت دارن رو برن کوهنوردی بکنن و جنگل پیمایی بکنن و توی طبیعت لذت ببرن. بعد رفتن توی یکی از این تورهای جنگل نوردی انفرادی بوکته ثبت نام کردن و قرار شد که 2 آوریل یه تور شخصی با یه نفر که راه بلد جنگل بوده برن. 2 آوریل میرسه ولی دخترها سراغ لیدر تورشون نمیرن. شهر گفتم خیلی کوچولو بوده، به خاطر همین لیدر بلند میشه شخصا میره از چند نفر پرسجو بکنه تا ببینه این دو نفری که تور رزرو کردن و پولش رو پیش پیش دادن چرا نیومدن. به هر حال دوتا توریست خارجی بودن و احتمالا پول خیلی چرب و چیلی هم داده بودن به این آقای تور لیدر. با پرسجوهای این آقای تور لیدر مشخص میشه که ظاهرا در 1 آوریل ساعت 11 صبح دخترها رو با 2 مرد جوون هلندی که اونها هم توریست بودن دیدن که دارن صبحونه میخورن. بعدش همین دو نفر توی فیسبوک یه پست گذاشتن و گفتن که میخوایم بریم اطراف شهر بگردیم و قدم بزنیم. بعدم یه سری عکس گرفتن در حالی که فقط یک تاپ و شلوارک پوشیدن، یعنی یه لباس سبک پوشیدن، یه کوله پشتی خیلی کوچیک و سبکی دارن و دوتایی زدن به جاده رفتن به یک جایی به اسم الپیانیستو. حالا این الپیانیستو کجاست؟ یه مسیر کوهپایه‌ای و معروف توی پاناما هست به اسم الپیانیستو. کلن مسیر 6 کیلومتره و راه پرپیچ و خم و پیچیده‌ای هم نداره که بخوای لیدر براش بگیری. به خاطر همین خیلی از توریستایی که به این کشور سفر میکنن حتما یه سری هم به الپیانیستو میزنن. خلاصه کریس و لیسان تصمیم میگیرن برن توی اون مسیر راه برن و تور لیدری رو هم خبر نمیکنن. فقط یک سگ به اسم بلو که آموزش دیده بوده برای اینکه مسیر رو بلد باشه و لیدری اون مسیر رو بکنه رو همراه خودشون میبرن. چیزی که تعریف شده اینه که بلو بعد از یک ساعت تنهایی برمیگرده به خونه و خبری از دخترها نبوده. این خیلی عجیبه دیگه، بالاخره سگی برای این کار آموزش دیده و امکان نداشتش که بدون اینکه همراهاش رو برگردونه خودش تنهایی برگرده خونه. یه تعداد محدودی از افراد حاضر توی منطقه هم گفتن که با چشمای خودشون دیدن که کریس و لیسان از الپیانیستو برگشتن، اما نمیدونن که این دخترها بعد از برگشتن کجا رفتن. از همین اول ماجرا پیچیده بودن این داستان داره خودش رو نشون میده. یه سری آدم دیدن که این دخترها برگشتن و یه سری آدم هم نه، سگ رو دیدن که تنهایی برگشته. همونطور که میبینین هنوز ماجرا شکل نگرفته، از همین اول پیچیدگیهاش داره خودش رو نشون میده. برسیم به بقیه داستان. شب اول آوریل، یعنی یه روز قبل از اینکه اینها قرار بوده برن به تور جنگل، صاحب اون کمپی که دخترها توی ساکن بودن میبینه که کریس و لیسان شب برنگشتن. یکم نگران میشه، اما خب به کسی خبر نمیده، چون پیش خودش فکر میکنه که خب به هم ربطی نداره، اینا بالاخره دوتا دخترن که مجردی اومدن یک سفر. روز بعد میرسه و کریس و لیسان نمیرن سر قرارشون پیش اون تور لیدر جنگل پیمایی. اینجایی که تازه با پیگیری اون لیدره متوجه میشن که این دو نفر گم شدن یا غیبشون زده. همه دیگه نگران شده بودن، لیدره دنبال کارشون بود، صاحب اون کمپ دنبال کارشون بود و چون شهر خیلی کوچولو بود هی این خبر داشت دهن به دهن میچرخید و کسی از دخترها خبر نداشت. وقتی که اینها تونستن با خانواده این دوتا دختر تماس بگیرن، مشخص میشه که کریس و لیسان از دیروز هیچ تماسی با خانواده هاشون هم نگرفتن. این دیگه خیلی عجیب بوده برای خانواده، چون این دو نفر لحظه به لحظه گزارش میدادن به خانواده هاشون که ما الان کجاییم، داریم کجا میریم، این عکس رو ببینید. و خبر نداشتن خانواده از اینها برای خانواده هم خیلی چیز عجیبی بوده. به هر حال وقتی که خانواده هم خبری از این دو نفر نداشته، پلیس رو در جریان میذارن. در 3 آپریل نیروهای پلیس محلی جستجوهای هوایی رو توی اون منطقه شروع میکنن. تقریبا همه اهالی شهر هم به عنوان کمک‌های مردمی و داوطلبانه شروع میکنن به جستجو کردن. جستجو و گشتن جنگل تقریبا 10 کامل طول میکشه، اما خب هیچ اثری از این دوتا دختر پیدا نمیشه. پدر و مادر کریس و لیسان هم خودشون رو به پاناما رسونده بودن و حتی $30,000 هم جایزه تعیین کرده بودن برای هر نوع اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن دخترهاشون بشه. اما خب انگار این دو نفر آب شده بودن و رفته بودن تو زمین، هیچ خبری ازشون نبود. بعد از گم شدن این دو نفر و بعد از اینکه 10 هیچ خبری ازشون نمیشه، به نظر میرسه که کلا میشه 3 احتمال رو در نظر گرفت. اولین احتمال اینه که دخترها تو جنگل گم شده باشن، که خیلی هم غیر منطقی نیست، بالاخره مسیر جنگلیه و یه راه خاصی هم که نداره. این دو نفرم که با اون محل آشنا نبودن و غریبه بودن، اگه همینطوری هم وارد جنگل میشدن احتمال گم شدنشون خیلی زیاد بود. به خاطر همین دایره جستجوهای پلیس خیلی گسترده. احتمال دوم که یکم شاید کمتر غیر منطقی باشه اینه که دخترها دزدیده شده باشن. البته پلیس روی این احتمال هم خیلی تاکید میکرد، چون کریس و لیسان بالاخره توریست خارجی بودن و پلیس حدس میزد که ممکنه یه نفر یا چند نفر این دوتا دختر رو دزدیده باشه تا بخواد باجگیری بکنه و خیلی روی این احتمال مانور میداد. البته این رو باید در نظر بگیریم که هم خانواده این دوتا دختر و هم پلیس جداگونه برای اطلاعاتی که منجر به پیدا کردنشون بشه جایزه گذاشته بودن، اما خب هیچ کسی زنگ نزد. اگر قصد اخاذی بود احتمالاً یک نفر پا پیش میذاشت. احتمال سومی هم وجود داره که حالا شاید به ذهن شما هم خطور کرده باشه. اونم اینه که دخترها رو یه حیوان وحشی خورده باشه. بالاخره اون منطقه حیوانات وحشی مثل جگوار و پوما داره و احتمال اینکه اونها خورده شده باشن خیلی دور از ذهن نیست. گفتم که این دوتا دختر انگار آب شده بودن و رفته بودن توی زمین. خیلی هم حرف بیراهی نزدم. 2 ماه از گم شدن این 2 نفر میگذره و هیچ سرنخی پیدا نمیشه. 2 ماه بعد از گم شدن کریس و لیسان، پلیس تازه میتونه اولین سرنخ مربوط به این پرونده رو پیدا بکنه. چند تا امریکایی بومی، منظورم بومیان قاره آمریکاست، همون سرخپوستا، یه کوله پشتی که متعلق به دخترها بوده رو توی یک رودخونه در 20 کیلومتری الپیانیستو پیدا میکنه. وسایل توی کوله پشتی به نظر میرسید که دست نخورده باقی مونده. توی کوله پشتی 2 تا سوتین بود، 1 بطری آب، کمی پول، پاسپورت لیسان، 2 تا عینک آفتابی و از همه مهمتر موبایلای جفتشون و دوربین بود. مهمترین مدرک پلیس از توی این کوله پشتی دوربین و موبایل ها بوده. قفل موبایل ها رو باز میکنن و سعی میکنن که اطلاعات اون رو بازیابی بکنن. مشخص میشه که در تاریخ 1 آوریل، یعنی همون روزی که اینها گم شدن، ساعت 16:33 با اورژانس هلند که شماره 112 مثل شماره هلال احمر ایران تماس گرفتن. بعدش هم بلا فاصله به 911 زنگ زدن. اطلاعات موبایلشون نشون میده که این 2 نفر مدام سعی میکردن با 911 تماس بگیرن. دقیقاً 77 بار تلاش کردن تا بتونن به 911 زنگ بزنن. البته آنتن نداشتن و تماس برقرار نمیشده و از بین این 77 تماس فقط یکیشون وصل میشه که اونم بعد از 2 ثانیه قطع میشه و هیچ کسی از طرف پلیس و از طرف نیروهای امدادی این تماس رو پیگیری نمی‌کنه. اولین احتمالی که پلیس میده اینه که این 2 نفر توی جنگل گم شده بودن و سعی داشتن با 911 تماس بگیرن. اما خب مسئله اینجاست که تماس‌ها فقط به روز اول ختم نمیشه. طبق اطلاعاتی که از موبایل‌ها به دست میاد، این تماس‌ها تا 3 آوریل ادامه داشته. دخترها در بین تماس‌هاشون موبایلشون رو خاموش می‌کردن تا شارژشون تموم نشه و هی روشن می‌کردن، زنگ می‌زدن، دوباره خاموش می‌کردن. در 4 آوریل هیچ تماسی با 911 گرفته نشده، اما موبایل کریس در ساعت 10:16 و 13:42 2 بار روشن شده و آنتن بهش وصل شده. موبایل لیسان هم به این ترتیب ساعت 4:50 بامداد روشن شده و ساعت 5 هم دشارژ شده و کامل خاموش شده. در 5 آوریل دوباره موبایل کیری ساعت 10:50 روشن شده و تماسی باهاش گرفته نشده. جالبه که ساعت روشن شدن موبایل ها هم تقریبا در طول روزهای مختلف شبیه به همه. در همون 5 آوریل دوباره تلفن کیریز روشن میشه، اونم ساعت 13:37، اما این بار یه فرقی با دفعه های قبل میکرده. کسی که موبایل رو روشن کرده بوده رمز گوشی رو نمیدونسته. این آدم که میدونیم قطعاً کریس یا لیسان نبوده، چند بار سعی کرده بوده رمز موبایل رو بزنه و موبایل رو باز کنه، اما هی هر بار اشتباه میزده. میرسیم به 6 آوریل، باز هم حوالی ساعت 10:30 موبایل روشن میشه، دوباره طرف رمز رو اشتباه میزنه، نمیتونه موبایل رو باز کنه، خاموش میکنه. ساعت 13:37 همون روز باز هم همین اتفاق میفته، اما این بار طرف موبایل رو خاموش میکنه و تا چند روز بعد، یعنی 11 آوریل، موبایل همچنان خاموش بوده. در 11 آوریل ساعت 10:51 یه بار دیگه رمز اشتباهی وارد گوشی میشه و بعد از این، در حالی که 22% از شارژ گوشی هنوز باقی مونده بود، توسط یه نفر خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه. بعد از این تاریخ دیگه هیچ فعالیتی روی موبایل این 2 نفر ثبت نشده. توی پرانتز بگم که گوشی یکیشون آیفون 4 بوده و گوشی یکیشون گلکسی S. از موبایل که چیز چندانی دست پلیس رو نمیگیره و فقط شک‌ها و گمانه‌زنی‌ها رو بیشتر میکنه. به خاطر همین میرن سراغ بقیه چیزهایی که توی کوله پشتی بوده. گفتم مهمترین چیز بعد از موبایل دوربین بوده دیگه. میرن سراغ دوربین، دوربینی که متعلق به لیسان بوده و میبینن که چند تا عکس در 1 آوریل با این دوربین گرفته شده که خیلی هم معمولین. هیچ اثری از ترس یا نگرانی توی عکس ها نیست و ظاهرا در اون زمان حال دخترها خوب بوده، داشته بهشون خوش میگذشته. اما در 8 آوریل، یعنی وقتی که موبایل لیسان دیگه خاموش شده بوده و رمز موبایل کریس اشتباه وارد می شده، عکس ها دیگه کمی مشکوک به نظر می رسن. بین ساعت های 1 تا 4 صبح 8 آوریل 90 تا عکس با فلش توی اعماق جنگل و تاریکی محض زیر درخت ها گرفته شده. از این 90 تا عکس 86 تاشون تقریبا کامل سیاهن و فقط 4 تاشونن که تصویر دارن. نشون میده که فردی که این عکس ها رو گرفته کنار یک دره یا رودخونه است. توی یکی از عکس ها یه چیزی شبیه به بند کوله پشتی و یه آینه جیبی و کاغذ روی سنگه. توی یکی دیگه شون عکس یک پلاستیکی که از یک شاخه گیاه آویزونه و یه عکسی هم هست که از پشت کله کریس گرفته شده. موهای کریس خونی شده و سرش آسیب دیده توی عکس مشخصه. در مورد این عکس ها باید یه نکته رو توی پرانتز بهتون بگم. اونم اینه که خانواده این دوتا دختر خیلی علاقه نداشتن که عکس های دخترشون پخش بشه و در ابتدای پرونده این عکس ها رسانه‌ای نمیشه. اگه الان توی اینترنت بگردیم احتمالاً میتونیم یه سری عکس ها از موبایل این دو نفر پیدا بکنیم، اما عکسایی که نوشته شده عکسای دوربین این دوتا دختره، نمیشه خیلی بهشون اعتماد کرد و مطمئن بود که عکس واقعین. نمیگم قطعاً الکیانا، اما خب واقعی بودنشون هم ثابت شده نیست. برگردیم سراغ ماجرا. وقتی که پلیس کوله پشتی رو پیدا میکنه، جستجوها رو خیلی شدیدتر از قبل ادامه میده. انگار که یک نیروی محرکه‌ای به پلیس وارد میشه. در طی این جستجوها پلیس میتونه شلوارک کریس رو روی یک سنگ در چند کیلومتری جایی که کوله پشتی رو پیدا کرده بودن پیدا بکنه. شلوارک تقریبا سالمه و هیچ نشونه ای از گاز یک حیوان روش دیده نمیشه. فقط پشتش کمی پاره شده. پارگی شبیه این پارگی هاست که انگار لباس آدم گیر میکنه به یه جایی، یه همچون شکلی پاره شده. بعد یه نکته دیگه ای هم در مورد زیپ و دکمه شلوارک وجود داره و اونم اینه که آسیبی به این قسمت ها وارد نشده. انگار خود کریس شلوارکش رو درآورده و گذاشته روی سنگ. خیلی منطقی نیست چرا یه نفر باید شلوارکش رو وسط جنگل اپاش در بیاره بذاره روی یک سنگ. خلاصه پلیس سانت به سانت اون منطقه رو میگرده تا شاید بتونه مدرک دیگه ای هم پیدا بکنه، اما خب هیچ چیزی دستش رو نمیگیره و سرنخ جدیدی پیدا نمیشه. 2 ماه دیگه هم میگذره و میرسیم به اواخر ماه جون. 4 ماه از گم شدن دخترها گذشته و جستجوها همچنان برای پیدا کردنشون ادامه داره. تو این زمان تقریبا در نزدیکی جایی که کوله پشتی رو پیدا کرده بودن، زیر یک درخت بقایای 2 تا انسان دیده میشه که بعد از آزمایش دی ان ای روی اینها، تمام امیدها برای زنده پیدا کردن کریس و لیسان از بین میره و مرگ دخترها قطعی میشه. حالا پلیس که میدونسته این 2 نفر مردن، فقط میخواسته بفهمه چه بلایی سر این 2 نفر اومده. چیزی که پلیس زیر اون درخت پیدا میکنه قسمتی از استخون لگن لیسان و کفش کریسه. چند روز بعد با فاصله نسبتاً کمی هم از اون درخت یه تعداد دیگه ای از استخوان پیدا می کنن که اونها هم متعلق به کریس و لیسان بودن. تا اینجا به طور قطعی متوجه شدیم که دخترها جون خودشون رو از دست دادن، ولی باید دنبال این بگردیم که چه چیزی باعث شده این 2 نفر کشته بشن یا فوت بکنن. اولین فرضیه‌ای که به ذهن پلیس می رسه اینه که یه حیوان وحشی به اینها حمله کرده. برای یک پوما یا یه جگوار انقدی سخت نیستش که یه آدم رو شکار بکنه، بخوره و یه لقمه چپش بکنه. پس این فرضیه خیلی دور از ذهن نیست که توی اون جنگل بکر دخترها توسط یک حیوان وحشی خورده شده باشن. اما این فرضیه چند تا ایراد اساسی داره که در ادامه بهش میرسیم. اول باید با کفش کریس شروع بکنیم. باقی مونده پای کریس هنوز توی کفش بوده، یعنی پا از مچ قطع شده بوده و هر چیزی که بیرون از کفش بوده از بین رفته بوده. نکته ای که در این مورد وجود داره اینه که جای دندون هیچ حیوانی روی استخون یا باقی مونده پا دیده نمیشه. در نتیجه نمیتونیم بگیم که کار یک حیوان بوده. ضمن این که محل قطع شدن پا به نظر خیلی صاف میومده، جوری که نمیشده تصور کرد کار یک حیوان باشه. اگه در نظر بگیریم که کل پای کریس مثلا از زانو به پایین یا از لگن به پایین افتاده باشه تو جنگل و تجزیه شده باشه، امکان این که تجزیه طبیعی بدن انقدر صاف صورت بگیره وجود نداره. ما الان میدونیم که هیچ حیوانی پای کریس رو گاز نگرفته و هیچ اثری از دندون روی اون دیده نشده. از طرف دیگه ای میدونیم که محل قطع شدن پا خیلی تمیز و صاف بوده. حالا بعد بریم سراغ استخون لگن لیسان. روی استخونهای پای کریس هنوز کمی گوشت و پوست دیده میشد. مشخص بود که اگرچه پاش به صورت طبیعی قطع نشده ولی روند تجزیهش طبیعی بوده. اما در مورد لیسان اصلاً اینطوری نبود. استخون لگن لیسان و چند تا استخون دیگه‌ای که ازش پیدا شد کاملاً سفید شده بودن، یعنی ذره گوشت و پوست به این استخون باقی نمونده بود. میشه در نظر گرفتش که سفید شدن استخونهای لیسان بر اثر اتفاقای طبیعی باشه. اگر بقایای یک انسان بیفته در یک جای خشک و زیر نور مستقیم آفتاب، ممکنه که تجزیه به شکلی صورت بگیره که استخون کامل سفید بشه. اما جایی که بقایای این دو نفر رو پیدا میکنن نه خشک بوده و نه زیر نور مستقیم آفتاب. از همه مهمتر اینه که بعد از آزمایش روی این استخونها متوجه میشن که یک عالمه فسفات روی این استخونها وجود داره. فسفاتی که به صورت طبیعی روی استخون شکل نمیگیره. کالبد شکاف ها فرضیه میدن که فسفاتی که روی این استخون هست به خاطر اینه که یک حیوان وحشی این استخون رو خورده و اون رو دفعش کرده، که خب منطقی نیست. استخون لگن انسان خیلی بزرگه، مگه مثلا یه جگوار یا یک پوما چقدر دهنش باز میشه یا چقدر این گلوش میتونه یک استخون رو قورت بده که استخون تقریبا کامل دفع بشه؟ اصلا چطور تونسته اون رو دفع بکنه؟ یا اگه وارد معده شده چطور اسید معده این استخون رو متلاشی نکرده یا اون رو از بین نبرده؟ به خاطر همین این فرضیه خیلی فرضیه دقیقی نیست و فکر میکنم پلیس میخواسته سر و ته قضیه رو هم بیاره. برگردیم سراغ تحقیقات پلیس. پلیس بعد از اینکه اینها رو پیدا میکنه تحقیقاتش رو ادامه میده و باز هم جستجو میکنه. هر طور که فکرش رو بکنید منطقه رو میگرده و سعی میکنه یک سرنخی از این دوتا دختر و از علت مرگ این دوتا دختر پیدا بکنه. اما هیچ چیز دیگه نصیبش نمیشه. نه وسایل دیگرشون پیدا میشه، نه لباسهاشون، نه جمجمهشون و نه هیچ مدرک دیگه از این که چطور جون خودشون رو از دست دادن. اصلا معلوم نمیشه دقیقاً چه روزی مردن، چطور مردن، یا اصلا یک شخص سومی در کار بوده یا نه. هیچ چیزی مشخص نمیشه. تحقیقات پلیس همینجا به بنبست میخوره و این پرونده تبدیل میشه به یک معمای بزرگ. با فرض بر این که این دوتا دختر رو حیوانات وحشی کشتن، تحقیقات هی کمتر و کمتر و کمرنگتر میشه و کم کم متوقف میشه. دیگه کار به جایی میرسه که کسی پیگیری بلایی که سر کریس و لیسان اومده رو نکرده. قبل از اینکه پرونده رو شروع بکنیم گفتم وقتی به آخر پرونده برسیم 100 تا سوال توی ذهنتون شکل میگیره. الان منم دقیقاً همون شکلی هم. یک عالمه سوال توی ذهنم هست. مثلا کی رمز موبایل رو اشتباه میزد و نمیتونست واردش بشه؟ کی اون 90 تا عکس رو گرفته بود؟ چرا این دوتا بعد از روز سوم دیگه تلاش نکردن با نیروهای امدادی تماس بگیرن؟ یا اینکه اصلا چه روزی مردن، چطور مردن، چطور اصلا پلیس نتونسته بود بقایای اونها رو زودتر پیدا بکنه؟ سوالایی که الان تو ذهنم هست خیلی بیشتر از ایناست، ولی اگه بخوام همه رو الان بپرسم فقط تایم ویدیو زیاد میشه. جالبه بدونید که در مورد این پرونده آدم‌های زیادی توی شبکه‌های اجتماعی تئوری دادن و سعی کردن که سوالهای بی جواب رو توجیه بکنن و بهش جواب بدن. هرچند که هنوز به جایی نرسیدن و چندان موفق نبودن، اما این نشون میده که این پرونده توی شبکه‌های اجتماعی یکی از پرونده‌های معروف به حساب میاد. اگه شما هم تئوری خاصی برای نحوه کشته شدن این دوتا دختر دارید یا اصلا نظرتون اینه که پلیس راست گفته یا چیزی رو مخفی کرده، خوشحال میشم نظرتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک داستان‌ها و این سبک محتوا علاقه دارین لطفاً همین زیر دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال بکنین اگر ما ویدیو جدید بذاریم یه نوتیفیکیشن براتون میاد و خیلی زود میتونید برید و ببینیدش. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک بکنین و برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به بقیه دوستانتون هم معرفی بکنین و ویدیوهامون رو برای اونها بفرستین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.